من یه روزی نگاه کردم دیدم هیچ دوستی دیگه دور و برم نیست.
دختر نباید بیرون بره. دختر نباید برقصه. دختر نباید حرف بزنه.
ما نباید بیش از حد شادی کنیم. این در حد یک لبخند، یعنی یک قهقهه بزنیم شادی کنیم. ما مرتکب گناه شدیم.
میدونی چرا مجازات میشی؟ بعد نمیدونی چرا قد سنگینه این مجازات؟
اپیزود هفتم، موضوع تقابل شادی و اندوه در جهان ماه گرفتگان. من صحرا هستم، یک ماه گرفته. دوستان عزیزم، به اپیزود هفتم از رادیو ماه گرفتگی خوش اومدین. در آخرین اپیزود رادیو ماه گرفتگی در سال 1401 در خدمتتون هستیم. پیشا پیش از طرف خودم و همکارانم عید نوروز باستانی رو به تمامی مخاطبان عزیز تبریک میگم. دوستان عزیزم، همگی آگاهیم سالی که در روزهای پایانی اون هستیم سال مبارزه و رویاروی صریح و بی پرده با لویاتان هیولای شر بود و این مبارزه تا روز آزادی و رهاییمون ادامه خواهد یافت. امید که در سال جدید بذرهای امید و آزادی در قلبهای ما به احترام انسان و کرامت انسانی چون درختی تناور اوج بگیره و سایه های مکرر بهاری بیافریند.
نخوابارو گله بیخار و بیکینه، نمیبینی نشسته گله تو سینه. آخه بارون که نیست، رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما.
نامیرا خواهد ماند پهنه نفس‌های عزیزانمان که آفریننده بهار بودند و صدای جاودان نفس‌هایشان تا همیشه لرزاننده زمستان خواهد بود. پیش از شروع این اپیزود اعلام کنم طبق درخواست مخاطبان مهلت ارسال نامه جهت فراخوان نامه ای از یک ماه گرفته تا 5 فروردین ماه تمدید شد. منتظر ارسال نامه های شما هستیم. دوستان، در سال جدید رادیو ماه گرفتگی به منظور ارج نهادن به زبان مادری روایات ماه گرفتگان رو به زبانها، لهجه‌ها و گویش‌های مختلف توسط ماه گرفتگان عزیز منتشر خواهد کرد. در این برنامه در گفتگو با دوستان به تقابل شادی و اندوه در جهان ماه گرفتگان پرداختم. از اونا پرسیدم اینکه چه نوع از ماه گرفتگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی، سنتی، عرفی و مذهبی موجب تشدید زیستی اندوهوار بر اونها شده و با اینکه به ضرورت شادی به عنوان اصلی برای کنشمندی در زیست خودشون آگاه هستند، آیا تونستن در حد مطلوب شاد و فعال زندگی کنند. نفرت به دست عشق، به دست شادی خیزش و شادی با هم بودن مزمحل میشه. در اینجا دوستان، شادی در مفهوم رایج اون مد نظر نیست. مفهومی که عناصر قدرت با چیدمانی فریبنده نام شادی بر اون نهادند. شادی برساخته از نهادهای مسلط چیزی جز نقاب شادی نیست و بازه مشخصی از تحرکات رو در بر میگیره و به نوعی افسار اون در دستان مناسبات قدرت حاکم هست.
و تازه این بیتابی که هیچ چیز آرامش نمی کند، در التهاب درهایی که باز می شوند و درهایی که بسته می شوند، کتابهایی که باز می شوند و دستهایی که بسته می شوند، و دستهایی که سنگها را می پرانند و سارهایی که از درخت ها می پرند، درختهایی که دار می شوند، دهانهایی که کج می شوند، زبانهایی که لالمانی می گرند.
گاهی تجارب ماه گرفتگی اندوه مقطعی و موقتی رو تا اونجا گسترده می کنه که به شیوه ای از زیستن بدل میشه. به این علت که المان‌های تقویتی از طرف سیستم مسلط با اهداف مشخص برای بست اون اندوه به وجود میان، نوعی استراتژی زایش اندوه. تقابل اندوه و شادی در جهان ماه گرفتگان گاهی به یک وسواس زیستی مبدل میشه. شخص ماه گرفته بعد از تجربه اندوه و پس از گذر از نقطه ماه گرفتگی برای بازگشت به موقعیت عادی زیستن، دچار نوعی شادی تلقینی و یا بازتولید اندوه میشه. این هم برای این هست که در یافتن نقطه های کنشمندی دچار سرگردانی شده. شادی معادل کنشمندی، افزاینده قدرت و ضد بندگی است و اندوه معادل زیستی واکنشی، کاهنده قدرت و تابع معادلات بندگی هست.
از این مردار نگو تقوای ما تسلیم و ایساره، نگو تقدیر ما ستایره داره، به پیغام کلاغای سیاه شک کن که شب جز تیرگی چیزی نمیاره.
شبکه های قدرت بذرهای تسلط خودشون رو معمولاً بر زمین های اندوه می کارن و با ترسیم نقشی کاذب از شادی تسلط خودشون رو افزایش می دن. دوستان، قطعاً می دونیم شادی طرح یک لبخند صرف بر روی لبها نیست، بلکه شادی نوعی عرصه فعال جهت کنش های تأثیر گذاره. شادی برسازنده قدرتی است که میتونه پایه‌های شبکه‌های توزیع کننده انفعال و واکنشی رو در هم بشکنه. کدوم از ماه گرفتگان میتونن مانند یک سید در قلاب‌های نهادهای قدرت مسلط باشن تا در گسترش اندوه و تیرگی اونها رو یاری کنند تا با نوعی تبلیغ همدردی به کاهندگی قدرت اونها بیفزایند. گاهی اندوه از طریق مذهب، سنت و خرافه به نوعی ترویج میشه که گویی در شبکه اندوه بودن آینده از شادی رو برای ماه گرفتگان و ارمغان خواهد آورد. دوستان، شادی نوعی حرکت به سوی مسئولیت پذیری و ایجاد تغییره. این پدیده ایست که شبکه‌های قدرت از اون می هراسند و سعی بر خاموش کردن این گونه شادی دارند و در مقابل با بست و گسترش شادی‌های کاذب و زرد نوعی خوراک برای گروه‌های آسیب پذیر مهیا می کنند، تنها برای القای وجهی موجه و قابل قبول. بنابراین می بایست اندوه ناشی از هر ماه گرفتگی و اندوه گسترده و برنامه ریزی شده توسط نهادهای قدرت از کانال مذهب، سنت و خرافه مخلوط نشه، زیرا هدفی جز انفعال و واگذاری شادی های فیک و کاذب در جهت کاهندگی قدرت توده مد نظر شبکه های قدرت نیست.
چقدر باید در این دو جامان تا تحلیل جسم حد زبان را رعایت کند؟ چه تازیانه که پا خورده باشد، چه از فشار خونی موروث در رنج بوده باشی، قرار جایش را می سپارد به بیقراری که وقت و بیوقت سایه به سایه رگ به رگ دنبالت کرده است تا این خواب. نه سینما و نه مهمانی در تاریخ، هجوم کاشفانی با تأخیر و حضور، هزار کس می آیند و هزار کس می روند و هیچ کس هیچ کس را به خاطر نمی آورد.
با مشغان صحبت کردم. او از باز پسگیری شادی به عنوان حق انسانی خودش میگه و اینکه با چه موانعی روبرو بوده. از مشغان و روایت و ماه گرفتگی اون بشنوید.
من توی خانواده سنتی و نسبتاً مذهبی به دنیا اومدم. اگر بخوام از ماه گرفتگی و موانع شاد زیستن صحبت کنم، جزو کسانی هستم که شادی و جنب و جوش خصوصیت رفتاری من محسوب میشه و شاید جزو کسانی باشم که آسیب‌های زیادی بابت فرهنگ و عرف و سنت جامعه اکنون دیدم. مادری داشتم که شدیداً پایبند سنت‌ها و کافی بود برای ممانعت از خنده‌های بلند و طولانی من. یادم وقتی 5-6 ساله بودم، شبهای تابستون که خانواده جمع می شدیم رو پشت بوم خونه، عموی مجردم که با ما زندگی می کرد موزیکی رو پخش می کرد و از من می خواست که برقصم. یا شبنشینی های فامیلی و بگو بخند پدرم با پسر داییاش که صدای خنده هاشون 7 خونه اون ورتر بود و این شادی های شبانه فامیلی و پشت بومی در واقع در ضمیر ناخودآگاه من نقش بسته بود و این تصور رو تا سالها و حتی تا به امروز برای من به وجود آورده بود که رقص برای من یکی از شادترین و مفرح‌ترین لحظات زندگی محسوب بشه. هرچه بزرگتر می شدم برخوردهای سختگیرانه مادر بیشتر می شد، امان از اون چشم قره ها که گاهن حتی منجر به کتک خوردن من می شد. مادرم تحت تأثیر جامعه، فرهنگ اون زمان و تعصباتی که از پدر و مادرش رو تربیتش داشت، دائما برای اینکه ما رو درست تربیت کنه نجوای دختر نباید بخنده، دختر نباید بیرون بره، دختر نباید برقصه، دختر نباید حرف بزنه رو تو گوش ما زمزمه میکرد. اما من تو اون سالها دچار دوگانگی بودم. چیزهایی رو باید یاد میگرفتم که قبلن بهش اعتقادی نبود و جور دیگه‌ای بود و همیشه صدای خنده و شادی بود. پس چرا من باید الان دیگه نخندم، نرقصم و حرف نزنم؟ حس من شاد بودن رو انتخاب می کرد و طبیعتاً برای شاد بودن می رقصیدم، حرف می زدم، می خندیدم و بیرون می رفتم و بازی می کردم. یادم مادرم خیلی تلاش می کرد و گاهن موفق هم می شد، ولی خیلی طول نمی کشید و من دختر ساختار شکن فامیل و خانواده شاد بودن رو دوست داشتم و انتخابش کردم. تا اینکه 17 سالگی رو تمام کردم و این قسمت زندگی من ماه گرفتگی کاملی رو ساخت و سالها به خاطر زن بودنم سکوت کردم و به قول قدیمی ها سوختم و ساختم. اما چیزی که وجود داشت نوری بود که در درون من شعله می کشید و هر روز با بالا رفتن آگاهی من از حقوق فردی و اجتماعیم نورانی تر و کامل تر می شد. کلمه چرا؟ اون زمان بود که این کلمه برای من روشن شد که چرا من باید حجاب داشته باشم، چرا نباید بلند بخندم، چرا نباید تنها بیرون برم و خیلی چراهای دیگه. و خود ساختار شکنم دوباره بیدار شد و طبیعتاً بابت اعتراضی که به حقوق نداشتم داشتم مورد شماتت قرار گرفتم و تقریباً همسرم و خانواده خودم در مقابلم بودند. تنها شدم، ولی انرژی مثبت درون من من را از چاه تنهایی بیرون کشید. بی توجه به خودخواهی های آدم ها مسیر خودم رو انتخاب کردم، به میل و اراده خودم زندگی کردم و من فکر می کنم برای شروع و خارج شدن از ماه گرفتگی ابتدا باید در مقابل سنت های نادرستی که در خانواده شکل گرفته ایستاد و مقابله کرد. البته امروز تغییرات زیادی رو نسبت به گذشته میبینیم و چقدر خوب میشه مادرها همون چیزی رو برای دختراشون که میخوان برای خودشون هم بخوان و به این ماه گرفتگی پایان بدن. من شادی امروزم رو مدیون آگاهی هستم. فرهنگسازی اولین قدم برای تغییره و تغییر از خانواده شروع میشه و جامعه خود به خود تغییر میکنه.
این موضوع چندین جهت و چندین زاویه خیلی مشخص و البته خیلی هم تأثیرگذار برای حیات انسان داره به طور کلی. حالا در ادامه عرض بکنم که چرا. اول از اینجا میخوام شروع بکنم که اینطوری در اصل ما این موضوع رو بپذیریم که علارغم تمام باورهامون در مورد خوشی، دلخوشی که در اصل برای ما برابر با شادی و شاد بودنه و تلاش میکنیم که همین دلخوشی و همین اندک شادی رو حفظ کنیم تا بتونیم با مشکلات توی زندگی مواجه بشیم و مقابله کنیم. ضمن اینکه اصرار داریم که تو این فرایند که ما داریم تلاش میکنیم این نقاب شادی رو نگه داریم برای خودمون، حرفی هم نباید بشنویم، نقدی هم نباید بشنویم و اساساً هر انتقاد، هر حرف یا هر مسئله رو نسبت به این موضوع اگر از جانب فرد دیگری، یک منبع، یک رسانه یا هر چی، خیلی سریع فیلترش میکنیم و خب به حال ازش فاصله میگیریم. باید بگم که این یه ایده و یک رفتار غلطه. یعنی اون باور ما به شادی یک باور اشتباهه و دلیلش هم اینه که خب اگر که واقعا معنا شده بود و حقیقی بود و متزلزل نبود درون ما، خب طبعا لزومی نداشتش که ما بخوایم اون صحبت رو و اون منبع رو فیلترش بکنیم. پس بنابراین این رو باید در ابتدا بپذیریم که ما باورمون و طرز تفکرمون نسبت به این موضوع غلطه و اون چیزی که در اصل براش تلاش میکنیم که حفظش بکنیم به عنوان مقوله شادی، در اصل نوعی مسکنه، یه جور فریبه، یه جور سرپوش گذاشتنه، سرپوش روی اون چیزی که ازش در زندگی بهره‌ای نداریم. حالا چه چیزی هست که در زندگی ازش بهره‌ای نداریم؟ موضوعیه که باید در رابطه با شادی و شادمانی بیشتر بحث بشه، مسئله شکافته بشه و اولین قدم اینه که ابهام زدایی بشه.
با مهدی صحبت کردم. او مذهب و عذاب وجدان ناشی از اون رو عاملی در جهت کمرنگ کردن شادی در زندگیش میدونه. از مهدی بشنوی.
ماه گرفتگی که میخوام راجبش صحبت کنم در مورد یکی از اتفاقایی بوده که بر من افتاده، این بوده که به من گفته بودن که توی مجلسی که شرکت میکردیم برای عزاداری و این مجلس هیئت، به من میگفتن که، یعنی به من که نه، توی مجلس میگفتن که وقتی که غم بزرگی مثل شهادت ابو عبدالله الحسین هست، ما نباید بیش از حد شادی کنیم، یعنی در حد یک لبخند، یعنی یک قهقهه بزنیم شادی کنیم، ما مرتکب گناه شدیم. چرا؟ که انگار داریم به این قضیه کربلا، به اون واقعه، به اون حادثه داریم پشت میکنیم. همین باعث شده بود که وقتی که من حالا یه جمعی قرار میگرفتم، شادی بود، یه مجلسی بود، بگو بخم بود، من ناخودآگاه یه عذاب وجدانی میگرفتم که به خودم میگفتم یعنی چی؟ اون توی کربلا همچین اتفاقی افتاده و تو داری میخندی؟ چی شد که فراموش کردی این قضیه رو؟ اصلا این عذاب وجدانش همیشه همراه من بود، باعث شده بود خیلی زندگیم تحت تاثیر قرار بگیره. ولی خب بعد یه مدت دیدم اصلا شاد زیستن حق منه، اصلا نباید چیزی بتونه مختل کنه. حالا اتفاقی که افتاده تقصیر من که نبوده، که من که نباید کل زندگیم رو داغون کنم، دچار مریض، انواع مریضی روحی روانی بشن دیگه. حالا تونستم کنترلش کنم، این قضیه رو باش کنار بیام که اصلا شاد بودن حق منه.
حالا این ابهام زدایی باید از چی انجام بشه؟ از معنای شادی یا شادمانه بودن یا شاد بودن. خب ما گفتیم که وقتی موضوعی رو در رابطه با این مسئله یه جور نقد در اصل میشنویم، دچار برافروختگی میشیم و ناراحت میشیم و گفتیم که این به دلیل تزلزل معنایی که در درون ما وجود داره. حالا این تزلزل معنا نسبت به شادمانی اینطوری که ما یه سری در واقع معادل هایی رو برای شادی قرار دادیم، گذاشتیم که نقطه شروع انحراف ماست، یعنی ما هر جا رو از هر منظری و هر ترتیبی که بخوایم به مسئله بپردازیم، باید در ابتدا معنای اون کلمه رو فهمیده باشیم، معنای صحیحش رو. خب چیزی که ما در اصل به عنوان برابر، معادل یا مترادف یا هم معنا گذاشتیم براش، اینه که ما تصور میکنیم مردی که زیاد بخنده یا لودگی یا طنز پردازی های در واقع تمسخرآمیز، فکاهه و اساساً مضحکه، و فکر میکنیم که کلی معیار و مشخصه های شادمانی و شاد بودن به طور کلی بر اساس این رفتارهای غلطه. البته غلط نسبت به موضوع شادی و شادمانی. برجهت وقتی ما حالا با موضوع ابهام زدایی درباره این معنا و درباره این پدیده بخوایم یک نگاهی داشته باشیم، میبینیم که شادی و شادمانی اساساً یک وضعیت هیجانی نیست برای انسان و چیزی نیستش که ما به توسط رفتارهای سبکسرانه به واسطه لودگی، به واسطه خندیدنهای مضطرب گونه، هیچ ارتباطی به شادی نداره. به طور کلی شادمانی، شاید یکی از نشونه های شادمانی لبخند باشه، اما الزاماً هر خندیدنی نشونه شاد بودن و شادمانی نیست. درباره این مسئله بسیار بحث شده، بسیار صحبت شده و یکی از مسائل خیلی دغدغه آمیز برای فلسفه بوده و حتی از دورانهای خیلی قبل و خصوصا در بین فیلسوفان ایرانی خیام هم به این مسئله پرداخته و اساسا یک ربایی هم حتی درباره این داره که همین روی کرده خیام شده هسته تفکری نیچه در غرب که با عنوان حکمت شادان، حتی یک کتابی رو هم در این خصوص نوشته که با همین عنوان حکمت شادان. خب ببینیم که پس شادی هیچ سنخیتی تا اینجا با اون چه که ما در حال حاضر ازش تصویر داریم و ازش میشناسیم نداره. پس این رو باید در مرحله دوم به عنوان مراحل در واقع شناخت این پدیده در نظر بگیریم که ما اول بپذیریم و بعد ابهام زدایی بکنیم درباره مسئله که اسم بردیم و میشناسیم به طور کلی تو جامعه و تو رفتارهای خودمونم حتما هست گاهن. این هیچ ارتباطی به شادی و شادمانه بودن نداره اساسا.
با احسان صحبت کردم و نگرشش رو در مورد تقابل شادی و اندوه در جهان ماه گرفتگان پرسیدم و همچنین از نقش مذهب در زیست شخصیش. از احسان بشنویم.
من عاشق زندگیم، عاشق شادی و شاد زیستن، اما این به این معنا نیست که اندوه در زندگیم نبوده یا نیست، یا اینکه نمی ترسم از این زندگی. من توی خانواده مذهبی به دنیا اومدم و همیشه مذهب به عنوان بخشی از وجود من در کنارم بوده و روم سایه انداخته، اما این هرگز این اتفاق نیفتاد که مذهب باعث بشه من تبدیل به چیزی بشم که خودم دوستش ندارم به روش خودم. اول از همه این که مذهب صرفا به معنی پذیرش سنت های قدیمی نبود و همچنین اینجور حس میکنم که باورمندی به خدا در بیشتر آدم ها به واسطه تکیه بر یک قدرت مطلقه، یعنی علاقمندیم ما که تمام ناتوانی های خودمون رو پیوند بزنیم به یک قدرت دیگه و این قدرت بزرگ بتونه اون سرخوردگی های ما رو جبران کنه. من آدمیم که مشروب نمیخورم، نماز میخونم، حج رفتم، نگرش مذهبی داشتم و دارم، خودم رو یه آدم مذهبی میدونم علارغم تمام نواندیشی های مذهبی که دارم و نواندیشی که باز میتونه این خطرناک باشه، توضیح میدم تو حرفم که چرا میگم نواندیش مذهبی میتونه خطرناکتر از حتی پراگماتیسم مذهبی باشه. من با تقریبا اولین دختری که دوست شدم و یه دوستی طولانی مدت داشتم ازدواج کردم و خوشحالم و بازم این به این معنا نیستش که من همیشه موفقم توی زندگیم، مخصوصا زندگی زناشویی. من همیشه فقدانهایی رو احساس میکنم و این فقدانها من رو آزار میده، چرا که به واسطه این مذهب من نمیتوانستم تصور کنم میتوانم فقط با یک دختر دوست باشم و نخوام باش ازدواج کنم و این همیشه من رو آزار میداد، تا وقتی که دوستی داشتم که به هم گفت این تفکر مذهبی مثل یک حاله، یک حباب درون دور تو رو گرفته و تو درون گیر افتادی و به محض اینکه بتونی این حباب رو بترکونی میتونی دچار تفکر آزاد بشی. خب من آزاد اندیش شدم با خیلی از بعد از ازدواجم با خیلی دختر دوست شدم، زندگی کردیم، صحبت کردیم، کار کردیم و خیلی چیزهای دیگه. از همش خوشحال نیستم، ناراحتم نیستم، اینا همش بخشی از زندگی، بخشی از منه، نه ازش فرار میکنم نه بهش افتخار میکنم. اما چی شد که تونستم، چی شد نگم تونستم، این ابیلیتی نیست، پاسیبیلیتی، یعنی اتفاق افتاد، امکان داشت اتفاق بیفته و افتاد. چی شد که این اتفاق افتاد؟ باز رد و پای مذهب توش بود، چون من اون حاله رو برداشتم و به خودم گفتم که من میتونم و اونجا بود که تبدیل شده بودم حالا به یه آدم حریص و این حرص به مدت 2 سال من رو تبدیل به هیولایی کرد که خودم دوستش نداشتم و ندارم. من به واسطه روحیه‌ای که دارم دوست پسر خیلی کمتر دارم و تقریبا بلد نیستم برای یک پسر درد و دل کنم و اگرم درد و دل نکنم میمیرم. بعد توی اون 2 سال من یه روزی نگاه کردم دیدم هیچ دوستی دیگه دور و برم نیست که من ناراحتش نکرده باشم به واسطه اون هرسی که میزدم و بعدش آروم آروم یاد گرفتم که چطور باید با آدم های اطرافم دوست باشم فقط. سخت بودم و یاد گرفتم. این آگاهی هزینه داشت و من این هزینه رو با قصه و اندوه و تمام وجودم پرداختم. چند تا آدم دیگه مطمئنا ناراحت کردم از خودم، اما به هر حال امروز هم با همه دوستم، با همه اون آدم های قبل هم دوستم و یاد گرفتیم که به حریم هم احترام بذاریم. منتها این رو من ای کاش توی یک جامعه آزاد یاد میگرفتم، تو مدرسه، تو دانشگاه، توی خانواده، که میتونستم از اولش درست نگاه کنم به روابطم و یاد بگیرم که اصلا رابطه یعنی چی و چطور باید با آدم های متفاوت رابطه داشت و چطور باید از این رابطه لذت برد بدون آسیب زدن به خودت و دیگران. قطعا این در جامعه کنونی ما یک فقدان بزرگی و من دارم میبینم الان بچه های جدید چیزی رو که من تو سن مثلا 34-35 سالگی تجربه کردن تو 14-15 سالگی دارن تجربه میکنن و شاید بعضا از پس تبعات بعدش بر نیان و شکست ساختاری بخوره، یعنی ساختار وجودیشون دچار شکست بشه، باورهاشون، و دیگه یاد نگیرن چطور هویت خودشون رو شکل بدن. ما همه آدم ها فکر میکنم همین مسئله هویت و مسئله نیست هویت مذهبی داشته باشی یا نداشته باشی، اصلا اینکه چقدر مذهب قابلیت دادن هویت یا گرفتن هویت داره یک بحث بزرگیه. اما چیزی که قطعیه اینه که یک مجموعه عواملی که مذهب هم درش دخیله هویت سازه و این هویت چه خوبه که توی چند جا شکل بگیره. اول از همه توی خانواده، بعد مدرسه، بعد دانشگاه، بعد جامعه. اما این جامعه که میگم خیابونم هست توش، اما نه فقط خیابون، یعنی آدم جوون من باید یاد بگیره که چطور کنشگری کنه، بعد توی اون کنشگری خودش هویت رو پیدا کنه. موسیقی، ادبیات، هنره، نمیدونم کارهای عامل منفعه است، هرچی که میتونه توش یه نقشی داشته باشه بعد اونجا. اما الان جوون من تو خیابون داره هویتش رو کشف میکنه با یه مش آدم خیابونی مثل خودش، یعنی من اصلا نمیخوام ارزش بذارم این بد یا خوب، نه، خب اینا کانون هویت سازشون خیابونه، یعنی حالا یه سری تفریح خیلی گرونه، یه سری هم نیاز به یه تلنتی داره، یه سری مثلا نیست برای همه امکانش. تو شهرستان ها که اصلا تقریبا هیچی نیست. دازه ما راجع به تهران داریم صحبت میکنیم که اندک امکانات مثلا این کنشگری وجود داره، به همه نمیرسه قطعا، و این هویت متاسفانه فقط تو خیابون شکل میگیره، یعنی تو خانواده زبان و یا تفکری برای ارائه به این جوان نداره. بعد مدرسه به شدت سرکوبگر، دانشگاه به شدت واپسگراست، و بعدم خیابون دیگه جایی جز خیابون نمیمونه واسه آزاد شدن امیال، و جوان تبدیل میشه به یک موجود ناشناخته و بی‌هویت متاسفانه. و این اتفاق برای من افتاد، منتها توی سن بالایی افتاد، یعنی من از یک هویت مذهبی که فکر میکردم دارم یهو جدا شدم و یه خلایی حس کردم. یه دو سالی طول کشید من جمع جورش کنم و بتونم پیوند بزنم این هویت رو با واقعیت‌ها، با باورهام، یکم به خودم آسون‌تر بگم خودم رو ببخشم، یاد بگیرم چطور خودم رو ببخشم و یاد بگیرم چطور انسان بهتری تو جامعه هم باشم و این هویت رو توی کنشگری های خودم کشف کنم و بعد بتونم انسانی باشم که رسالت خودش رو تو جامعه پیاده میکنه.
مریم به واسطه تجربه تلخ توسط سیستم دچار ماه گرفتگی میشه. با هم دیگه نظر مریم رو در مورد این تقابل بشنویم.
ببینید به طور کل سیستم‌های توتالیتر اغلب جای تقابل فرهنگ سنتی هستن با الگوهای مد نظر حاکمیت. بعد تازه حکومت های دین سالار بغرشتر هم هست این وضع. بعد حالا باز هم داشته باشید که بعد ما عدم حاکمیت مردم سالاری هم داشته باشید، تصمیم گیرنده با یک سازمان الگوهاشی باشه. بعد وقت همچه الگویی نه تنها نمیتونه نشاط اجتماعی رو بسازه، بلکه جامعه رو به سمت اندوه سوق میده. بعد از خمودگی که حاصل میشه سودای معنوی فراوان میبره همچین حاکمیتی. به نظر من اولی ماه گرفتگی با وجود همچین حاکمیتی هم منطقی هست، هم مد نظر حکومت هست. بعد در نظر داشته باشید که توی همچین جامعه نقش خانواده در ساخت نشاط کم رنگ تر بشه، کما اینکه خانواده خودشو موظف میدونه که با حاکمیت همراه و همسو بشه. چرا؟ چون اینجوری بهتر میتونه از عزیزانش محافظت بکنه، چاره دیگه ای نداره. و توی همچین جامعه‌ای که نشاط و خودباوری با الگوهای ساختاری حاکمیت در تعارض باشه، اولین صدها جلوی آگاهی و فهم و بینش و پژوهش ساخته میشه. برای خود من تجربه مجازاتی داشتم برای پندار یک جون، یعنی مجازات شدم واسه ای که اگر این جرم رو انجام میدادی، جرم هنوز انجام نشده بود، برای پیشگیری از وقوعش بعد و بعدها مجازات شدم. تجربه بسیار تلخ و دردناکی بود این که تو نمیدونی چرا مجازات میشی و نمیدونی چرا قد سنگینه این مجازات. بعد تلش هیچ تعریفی نیست، نه برای اون جرمنگاری، نه برای مجازات، نه اصولا بعدش برای آزادید. واسه این که خب الان دیگه چرا تحت مجازات نیستی؟ تمام اینا باعث عمیق‌ترین ماه گرفتگی وجود شد. یه چیزی که تا الان هم باعث انفعال شد. انفعال از این نظر که خب من یه آدم عملگرا هستم، وقتی که بدونم یه جا جلوی عمل منو از پیش گرفتن خود ممکنه کوتاه بیام.
می خوردن و شاد بودن آیین من است. فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس در کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. خب من با این رباعی از خیام این قسمت رو شروع میکنم که ما در رابطه با شادمانی و اساسا اینکه شادمانی چیه و جایگاهش در پیکره انسان کجاست. همونطور که قبلا هم گفتم در رابطه با شادمانی و این مقوله در اصل شادی، خب خیلی از فلاسفه صحبت کردن و وقتی یک مسئله بر حیطه فلسفه مطرح میشه حتما اون موضوع یکی از مسائل بنیادین حیات انسانه. بنابراین شادی و شادمانی از این منظر وابسته به یک اتفاق دیگه است. اون اتفاق دیگه یک موضوعیه که امروز هم در روانشناسی در رابطه باهاش بحث میشه و تحت عنوان رضایتمندی مطرح میشه. در نظر بگیرید یک جایی رفتید، حتما همه این خاطره رو یا حتما هممون این تجربه این مسئله رو کم و بیش داریم. در نظر بگیرید که یک خاطره و یک تصویری رو، یک کاری رو که در گذشته انجام دادید و نسبت به اون کار و عمل کردتون هم احساس مفید بودن و فکر میکنید پیش خودتون که کار درستی کردید. موقعی که از اون صحنه خارج میشید و وقتی اون صحنه رو برای خودتون مرور میکنید، دوره میکنید که ارزیابی کنید ببینید حالا نواقص کار، معایب کار، نقاط مثبتش، و به هر حال هر کسی یه بازبینی در عملکردهای روزانش داره به خودش، و وقتی در مسیر دارید از اون محل دور میشید و این مرور رو انجام میدید، ناخواسته اگر که دقت داشته باشید یک لبخندی و یک حس خوشایندی درونتون ایجاد شده. اون حس خوشاینده همون رضایتمندی است که از خودمون در واقع راضی هستیم که کاری رو که انجام دادیم درست بوده. خب مسئله اینجاست که ما هر چقدر ما در عمل کردمون از خودمون رضایتمندیمون بیشتر باشه، میزان شادیمون هم بیشتر میشه. یعنی شادی در گروه حس رضایتمندیه. اگر گاهی تو زندگی یک کاری رو کردیم که بیفکر بوده، یعنی همینطوری عجله از روی بیفکری انجام دادیم و عاقبتش رو نگاه نکردیم، بعد وقتی که از اون میگذریم و دوره میکنیم عمل کرده خودمون رو، یه احساس ناخوشایندی هم داریم، یه حالت در واقع تعجب و حیرت هم به خودمون داریم که چه کاری بود که من انجام دادم. پس وقتی که ما با تعقل ورزی، با خرد ورزی، با منطق صحیح در اصل مسائل و موضوعات رو ارزیابی میکنیم و عمل کرده خودمون رو مورد سنجش قرار میدیم، در اون حالت ما اون رضایتمندی کامل و کافی رو از کارمون ببینیم و این میشه که مقدار شادیمون هم میاد پایین. پس هر چقدر ما مقدار رضایتمندی از عمل کردمون بیشتر باشه، اون حس شادیه هم بیشتره. معیار سنجشه، معیار سنجشی که بر اساس رضایتمندی از خودمون میتونیم به دست بیاریم. و خب مراحلی رو که ما طی میکنیم تا به اون حس رضایتمندی برسیم، مراحلیه که از مجرای تعقل میگذرد، مجرای منطق میگذره. مسلماً حتی اگر کسی هم باشه که در یک جهت منفی عمل بکنه و مخرب باشه نتیجه عملش، اما باز اون هم در آخر از یک منطقی پیروی کرده، ولو اینکه اون منطق حالا منحرف بوده باشه. در هر صورت بس بر سر این مسئله است که شادی و شادمانی یک وضعیت، همونطور که قبلا گفتم، وضعیت هیجانی نیست، یک موقعیتی که ما براش بخوایم بریم خودمون رو یک موزیکی بذاریم و شاد باشیم. این که میگم بی دلیل شاد باشیم، نه، به نظر من این یه جور عملیات بی‌حسیه در اصل، بی‌حسی آگاهی، بی‌حسی خرد. حتما تو فیلم ها یا تو ادبیات داستانی و نمایشی یک سکانس هایی رو با این مضمون که الان خدمتتون عرض میکنم دیدیم و شاید خونده باشیم، که فردی برای حالا آزادی کشورش، برای احقاق به حقوق خودش، یا یک جمعی یا یک قومی یا یک کشورش، اصلا فرق نمیکنه، یک کار رو انجام میده و در نهایت منجر به مرگش میشه. در لحظه آخر وقتی که به صورت اون شخصیت اصلی نگاه بکنیم، ببینیم که یک لبخند یا یک آرامشی درون وجودش وجود داره. و معمولا هم با این جملاتی که درسته که من میمیرم یا اینکه من از بین رفتم، اما راضیم از کاری که کردم و شادم از اتفاقی که افتاده، از این خرسندم. در واقع هیچ پایکوبی، رقص و خنده‌ای در کار نیست. یک مقوله کاملا جدی که تحت یک فرایند از پیش طراحی شده و عاقلانه ای اجرا شده و عملیاتی شده و بعد در نهایت هم به یک پایان، از دید ما، دید بیننده، یک پایان ناخوشایند، اینطوری بگم، یا یک پایانی که با مرگ به ترتیب تموم میشه. این نمیتونه با برابر با اون تصور و تعریفی که از شادی ما داریم تناسبی داشته باشه. جایگاه شادی و شادمانی در زیست امروزه انسان اینجاست که ما بایستی یک بازنگری درباره معنای درست واژگان داشته باشیم به طور کلی. و همونطور که قبلا هم گفتم، ما وقتی که در نقطه اول، یعنی در فهم معنای شادی، شادی رو با معادل هایی که اسم بردیم برابر بگیریم، از همون نقطه از مسیر پرت میشیم و منحرف میشیم. و در واقع حالا اونجا هر چقدر که تلاش بکنیم که بخوایم این معنا رو پیدا کنیم، مادامی که برنگردیم به این نقطه، به نقطه شروع، نمیتونیم اون چه که در اصل باید باشه رو بفهمیم و به کار ببریم. شادی یک وضعیت نهادینه در انسانه و نیازی به آموزش نداره و انسان اساساً گرایشش به شاد بودنه. اما مسیر ما اینه که شادی باعث میشه که ما، البته این تعریفی که از شادی تا الان عرض کردم خدمتتون، باعث میشه که ما دچار کرختی و ناآگاهی نباشیم. چون ما وقتی که شاد هستیم و در اون وضعیت شادمانی به سر میبریم، دقیقا در نقطه ای از آگاهی قرار داریم و کاملا نسبت به امور اشراف داریم، اول به خودمون و بعد وقایع پیرامون خودمون. بنابراین شادی یکی از مقولاتیه که از نیازهای اساسی و اصلی انسانه و نمیتونیم بدون شادی زندگی کنیم. و اگر تلاش میشه در جوامعی که به هر نحوی این مسئله سرپوش گذاشته بشه برش و در یک نقاب و در یک حجاب ماه گرفتگی نگه داشته بشه، به این دلیله که خب نقطه مقابل شادی ناآگاهی و کرختیه و طبعا پیامدهای بعدش هم افسردگی و در مراحل پیشرفتش روان رنجوریه، که خب به طور کلی اون چیزی که ما از شادی در نظر داریم، یعنی تا امروز حداقل داشتیم، میتونه در نقطه مقابل این تعریف درست از شادی باشه. شادی نوعی اعتبار و ارزش گذاشتن به مقام انسانه و هر چقدر در مسیر شادی قدم برداریم و در مسیر شادمانه بودن و گسترش این شادی فعالیت بکنیم، داریم درباره بالا بردن ارزش و عیار ساحت انسان فعالیت میکنیم.
دوستان، در اینجا اپیزود هفتم در آخرین جمعه سال 1401 به پایان رسید. سپاس بسیار از شما مخاطبان و همیاران عزیز که همراه صدای ماه گرفتگان هستید. این رادیو متعلق به تمام صداهاست. لطفاً در رساندن آواهای ماه گرفتگان ما رو یاری کنید. در سال 1402 با اپیزود هشتم در کنار شما خواهیم بود. امید سالی سرشار از امید و آگاهی. من صحرا هستم. 1.
لا 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 دیگه بسه گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز شب زیر سرب و چکمه میناله، نخواب آرو گله بیخار و بیکینه، نمیبینی نشسته گله تو سینه، آخه بارون که نیست رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گله دشمن گل دادن که پوست شیر پوست سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر دلیل تا سفیده رفتن و رفتن، خسته گل پر پر، نگو باد ولایت پر پرت کرده، دلاور هم کشیدن رو بگیر از سر، دوباره قد بکش تا اوج فباره، نگو این ابر بیبارون نمیذاره، مثل یار دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، نداشتن هم صدایی رو بلد باشیم، نداشتن حتی با هم دیگه بد باشیم، کتابای سفید رو دوره می کردیم که فکرشان کلاهی از نمک باشیم،